بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه دین، خودشناسی دینی. صفحه 104. دین کفر و دین ایمان. بسیاری میپندارند که کفر همان بیدینی یا ضدیت با دین است، در حالی که این جاهلیت است. دین اکثر مردمان در حین عبادات و رعایت شریعت ها همانا کفر است. دین کفر دین آریه‌ای و موروثی و تاریخی و عرفی اجتماعی است که عموماً خداوند را در جایی بسیار دور، یعنی در پشت بام آسمان می‌خواند، و این معنا در قرآن مذکور است که کافران خداوند را در جایی بسیار بعید می‌خوانند. و اما دین ایمان دین خودی است که به واسطه تجربه و تعقل و معرفت نفس و در ارتباط با یک امام هدایت در دل پدید می آید و خداوند را در دل می یابد و می خواند و نه در آسمان. یک مؤمن دین را به واسطه عقلانیت و معرفت نفس در می یابد، نه به واسطه وراثت و تقلید و فرهنگ و مصلحت و سیاست. دین کفر دین بی خودی و جنون و از خود بیگانگی است، زیرا خود انسان خداست و تا خداوند در دل خیشتن درک نشود، انسان بی خود و مجنون و مسخ شده و منزلگاه اجنه و شیاطین و خناس و وسواس ناس است و از نزد خودش هیچ احساسی وجود ندارد و وجودش را در غیر خیش می‌یابد. و این همان عرصه جنون بشر است، همانطور که در قرآن می‌خوانیم که اکثر مردمان که می‌پندارند خدا را می‌پرستند، در واقع اجنه را می‌خوانند. دین ایمان محصول خودشناسی است و تحت تربیت یک امام زنده و پیر طریقت رخ می‌نماید و دین باطنی است. شرکی به نام تقوا. برخی از عرفای ما شرک را همان تقوا دانستند، چرا که تقوا به معنای ترک کامل خود و منیت و اراده شخصی و گزینش محض اراده پروردگار برخیشتن نیست، بلکه یک امر بینابینی و مخلوط و التقاطی بین خود و خداست. تقوا به زبان ساده یعنی خیلی خودت مباش، کمی خودت باش و کمی هم خدا. این همان راه و روش عامه بشریت در قلمرو به مذاهب است. در قرآن کریم در نقطه مقابل شرک و تقوا همانا امر اخلاص وجود دارد و عباد الله المخلصین که ارادشان تماماً اراده خداست و از خود هیچ اراده ای ندارند و اعمالشان هم عمل خداست، ولذا خداوند با آنان بی حساب است و در همین دنیا در جنات نعیم هستند. اینان همان اولیاء خدا و امامان و عارفان کاملند و ما بقی مردم مشرکانند، ولذا به قول قرآن همواره دچار ابطال عمل و ناکامی و پوچی و ستم می باشند و خداوند هم مشرکان را ظالم و نجس نامیده است. تقوای کامل همان اخلاص به معنای طلاق دادن من است. مشرکان به تعبیر بسیاری از مفسرین فقط بت‌پرستان عصر جاهلیت نیستند، بلکه شامل حال بت‌پرستان مدرن هم می شود که تلویزیون و اتومبیل و تلفن و دکوراسیون و کالاهای صنعتی و تکنولوژی را می پرستند که در واقع تجلی خودپرستی آنهاست و در این حال خدا را هم یاد می کنند و نماز می خوانند. تنها راه رهایی از شرک طلاق دادن کامل اراده فردی خیشتن است و آن ارادت به یک پیر طریقت می باشد و این است که انسان بی امام را کافر و مشرک و منافق نامیدند. اسلام بازاری، یک آسیب شناسی دینی، دینی که به عنوان ابزاری در خدمت توجیه و تقدیس استثمار و ریا و مفاسد اقتصادی باشد، همان مذهب ابلیس است که در قوم یهود مولد مذهب سامری شد و به صهیونیسم رسید و در مسیحیت مولد پلیدترین نظام ممکن در تاریخ شد که معروف به امپراتوری کلیسای قرون وسطا می باشد که عملاً حاکمیت شاهان و اشراف و فئودال‌ها بود که به واسطه پاپ تقدیس می شد. و اما در جهان اسلام در همان عصر حضور امامان، این مذهب ابلیسی در دستگاه اموی و عباسی شکل گرفت که سلطنتی به اصطلاح شرعی بود. در تاریخ ایران نیز شاهد این حکومت‌های شریعت پناه و آدمخوار همچون غزنویان و سلاجقه و صفویان بوده ایم. و امروزه نیز چون این اسلامی به طرزی بقایت پیچیده بر نظام بازار ملی ما حکومت دارد و بعد از انقلاب نیز پیچیده تر و مافیایی تر شده است، تا آنجا که دولت‌های مردمی مثل دولت احمدی نژاد موفق به اجرای هیچ اصلاح بنیادین در نظام اقتصادی نمی شوند. زیرا اساس اقتصاد ما ربایی با کلاه شرعی است. در تاریخ سده اخیر ایران نیز شاهد بوده ایم که هر کس هم که خواسته ماهیت این اسلام بازاری را که ادامه تاریخی اسلام اموی و عباسی می باشد برملا سازد و یا بر علیه آن اقدامی نماید، بلا فاصله از جانب برخی علمای دینی و مراجع مورد تکفیر و ارتداد قرار می گیرد، مثل ارتداد میرزا کوچکخان جنگلی از جانب روحانیون عصر خودش که منجر به سقوط نهضت او شد، مثل ارتداد و تکفیر مدرس و امام خمینی در عصر خودشان و مثل ارتداد دکتر شریعتی از جانب برخی مراجعی که حافظ منافع نامشروع بازار بودند و بعد از انقلاب ماهیت آنها رسوا شد، مراجعی که به واسطه وصول خمس و زکات به حلال سازی ربا می پرداختند. اسلام بازاری به لحاظ ایدئولوژیکی همان اسلامی است که کسانی چون عبدالرحمن عوف، نزول خار معروف و خلیفه سوم بنایش نهادند و زراندوزی را حلال نمودند و رباخاری و احتکار را مباح ساختند. این همان اسلامی بود که در مقابل علی علیه السلام ایستاد و حکومتش را تحریم و مرتد نمود. اسلام بازاری کارخانه تاریخی تولید انواع کلاه شرعی برای محرمات و حرامخواری و همچون زالوی بر کالبد اسلام علوی بوده است. ام المسائل جامعه امروز ما شرک. مسئله این است: چرا تلاش ها و ایثارگری های مردم و مسئولین نظام از آغاز انقلاب تا به امروز آنگونه که باید به بار نیامده و در بسیاری امور حاصل معکوس داشته است، مخصوصا در وادی فرهنگ و معنویت؟ قرآن کریم به ما می آموزد که ابطال و ناکامی و شکست و بی‌حاصلی از تلاش های بشر دلیلی جز شرک ندارد. شرک به زبان ساده یعنی اندیشه و عمل خدا خرمایی، یعنی امیال و اعمال کافرانه و ناحقی که با آرمانهای مؤمنانه و برحق می آمیزد و یا تبدیل به یکدیگر می شود و التقاط پدید می آورد. یعنی دنیا پرستی ملبس به دین، اقتدارگری ملبس به عدالت جویی، خودکامگی ملبس به شرع، غرب زدگی ملبس به هویت ملی و علم گرایی. سخن از کلاه‌های شرعی جهت حلال سازی محرمات است. شرک در بلند مدت در نفس فرد و هویت جامعه منجر به نفاق می شود و نفاق به معنای انشقاق ماده و معناست و خلایی که بین این دو رخ می نماید و ما امروزه در آستانه چنین وضعی هستیم، در حال سقوط در خلأ بین دین و دنیا و ماده و معنا. دروغ میگوییم و نماز میخوانیم، روزه میگیریم و ربا میخوریم، صدقه میدهیم و خیانت میکنیم. نگرش و روند کل زندگی و اندیشه ما ماتریالیستی و لیبرالی و آمریکایی است، منتها تحت شعاع آداب شرعی. تا مدت ها همه نقایص به گردن جنگ تحمیلی و ضد انقلاب و آمریکا و اسرائیل بود، ولی حالا دیگر هیچ بهانه ای نداریم الا این که به گردن خود بگیریم و به خود آییم و علت مسائل را در هویت نگرش و اندیشه خود بیابیم. ما امروزه نیازمند یک انقلاب ایدئولوژیکی و عرفانی هستیم، نیازمند یک شرک زدائی عظیم و توبه‌ای ملی و انقلابی و شیعی. فرق نبی و امام. کمال نبوت امامت است و هر امامی دارای مقام نبوت هم بوده است. این واقعه را در قرآن به وضوح درک می کنیم در باره انبیای اولوالعزمی که به کمال نبوت و امامت رسیدند، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و محمد صلی الله. این سخن از پیامبر اسلام است که آیت نبوت آغاز امامت است. خداوند با نبیش از بیرون سخن میگوید و با امامش از درون. این است که امام را عرش خدا گویند. امامت همان نبوت باطنی است و خدا از درون وجودش با او سخن میگوید و از این مقام است که سخن خودشناسی خداشناسی پدید آمده است و این است معنای کمال نعمت و کمال دین که در واقعه قدیر خم از آن سخن رفته است که سرآغاز امامت و پایان نبوت است. و این است که امروزه هر کسی می تواند از طریق معرفت نفس امامت وجودش را دریابد و به امام برسد. بنابراین مسئله فرق و تفاوت درجه بین نبی و امام امری منتفی است. ولذا دعوای بین اهل شریعت و طریقت در این که آیا پیامبر اسلام برتر است یا علی علیه السلام نیز دعوایی مهمل و جاهلانه است، زیرا پیامبر اسلام می فرماید من و علی نور واحدیم، هر کجا که من بودم علی بود و هر چه که من دیدم علی دید. علی جمال باطن من است و آن نوری است که همه انبیا به واسطه اش نبوت یافتند. حکمت قبله. می دانیم که قبله عبودیت یکتاپرستان تا قبل از اسلام همان بیت المقدس و شهر اورشلیم بود و تا سالهای نخستین ظهور اسلام نیز این قبله پابرجا بود که به ناگاه از بیت المقدس تغییر سمت نمود و خانه کعبه مبدل به قبله مسلمین شد که امتحانی بزرگ برای مسلمانان در آن عهد محسوب گردید و بسیاری در حقانیت دین اسلام تردید نمودند. به راستی قبله چیست؟ می دانیم که فلسطین و شهر اورشلیم سرزمین صدها پیامبر است. حضرت ابراهیم در آن مکان به ملکوت خدا رسید. حضرت موسی در طور سینا با خدایش سخن گفت و تجلی او را دید و حضرت مسیح نیز در همان جا به آسمان معراج نمود و حتی معراج محمدی آخرین پیامبر خدا هم از بیت المقدس رخ نمود و نه از مکه. پس کل سابقه ارتباط انسان با خدا از آن سرزمین بوده است که این معنا در واژه قبله نیز حضور دارد که دارای دو معنای قبل یا سابقه و قبولیت انسان به درگاه خدا است. پس چرا قبله تغییر کرد؟ مگر در مکه چه واقعی برتری رخ نموده بود که برترین ارتباط انسان با خدا را تداعی کند که ارتباطی برتر از معراج محمدی باشد؟ در روایت است که خانه کعبه نخستین خانه ای بوده که به دست بشر یعنی آدم و حوا بر روی زمین ساخته شده است که به هنگام تجدید بنای آن توسط ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام هنوز پایه های آن باقی بوده است، یعنی محل حبوط آدم و حوا از بهشت بوده است، ولی این کفایت عقلی نمی کند. به نظر ما در اسلام واقعی رخ نمود که برترین واقعی الهی و دینی و عرفانی تاریخ است که علت ختم نبوت نیز می باشد که سرآغاز آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله یعنی عرصه ظهور حق و دیدار با پروردگار است و آن پیدایش انسان کامل و خلیفه خدا یعنی علی مرتضی پرچمدار قیامت و مظهر جلال و جمال حق است که در خانه کعبه متولد شده و از خانه خدا بیرون آمده است، یعنی حضور خداوند در وجود یک انسان و ظهور او از خاک آدمی به نام علی علیه السلام و استمرار امامت و عمومی شدن نبوت و خودی شدن وحی در وادی معرفت نفس که قلمرو به دیدار خدا در همین دنیاست و آن پیدایش عرفان اسلامی است که سلطانش علی علیه السلام است و این به معنای پایین آمدن خدا از عرش است و جایگزین شدن او در وجود یک انسان، همانطور که علی علیه السلام می فرماید دل من عرش خداست و تن من کرسی اوست و خدا جز در وجود من پرستیده و شناخته نمی شود. این واقعه حقا برتر از معراج انبیای الهی می باشد. به جای این که انسان به آسمان برود، خداوند به زمین آمده است و این است معنای ختم نبوت و آغاز آخر الزمان و قیامت و امامت. این است راز قبله مسلمین و حکمت تغییر قبله از بیت المقدس به خانه کعبه که محل ولادت علی علیه السلام است که به معنای خروج خدا از خانه خیش است. و اما واقعی دیگر و برتری در صدر اسلام رخ داد که بانی و باعث آن امام حسین علیه السلام است که سفینه نجات مسلمین است و آن شمشیر کشیدن در جوار خانه کعبه و خروج از مراسم حج و حرکت به سوی کربلا است، یعنی واقعی که خونش را مباح کرد و هزاران تن از یارانش را به تردید انداخت و از کنارش به سوی کاخ سبز معاویه به شام رفتند. این واقعه تکمیل تغییر قبله و بلکه تحقق عینی فلسفه قبله است و آن این که خود امام جمال قبله است. در واقع امام حسین بزرگترین امتحان ممکن را پیش روی پیروانش گذاشت. انتخاب بین امام و خانه کعبه، انتخاب بین خانه سنگی خدا و خانه زنده خدا یعنی امام، انتخاب بین قبله و قبله نما، انتخاب بین خانه و صاحب خانه. و این قبله عارفان و شیعیان حقیقی است و قبله ابدی خداپرستان جمادی و عاشقان روی حق که آمادگی جهانی برای قیامت کبرا و لقاء الله می باشد. فلسفه اخلاص در دین. آدمی تا زمانی که هنوز در این دنیا به کسی یا چیزی و نهایتاً به خودش امیدوار است، خالصانه روی به خدا نمی کند و هنوز مشرک است. بنابراین اخلاص در دین و دین خالصانه حاصل خروج از خیشتن خیش در غایت نومیدی از خیش است به شرط آنکه آدمی بتواند این نومیدی از خیشتن را تا به غایتش پاس دارد و در آن بماند و نگریزد و روی به تقدیر و دریوزگی نکند و دیوانه هم نشود. پس این قدرت و مقام عظیمی است که جز از عاشقان حقیقت بر نمی آید. همه مردان خدا و پیامبران و عارفان کامل برآمده از چنین مقامی هستند. تنهایی مطلق، یعنی آنگاه که از هستی آدمی جز تن محض باقی نمی ماند. ماندن در همین تن محض بی هیچ ایده و امیدی، این تن را خانه خدا می کند و این است مقام مخلصین که به قول قرآن اراده و اعمال آنها جملگی از خداست. از نزد خدا روزی می خورند و در همین دنیا در جنات نعیم پروردگارند و با خدای خود بی حسابند و این مقام دوستی با خدا می باشد. مقام ولایت وجودی. های تن به هوی دوست می رسد. خدا در غایت نومیدی در انتظار انسان است و از اعماق این ظلمت به ناگاه نوری می درخشد و آفتاب حق طلوع می کند و تنی هیچ و پوچ محل ظهور نور پروردگار می شود و خانه امید نومیدان. فلسفه تاریخ نبوت. نبوت در یک کلام چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر نبوده است. این امر و نهی از زبان وحی در اعماق فطرت بشری مولد عقلانیت شد که همین امر موجب ختم نبوت گردید که سرآغاز دین عقلی است. بنابراین در دوران ختم نبوت یا آخر الزمان تنها رسالت دینی فقط توسعه و تعمیق عقل دینی و دین عقلانی است که در قلمرو معرفت مترادف با هستی شناسی دینی و هستی شناسی دین و عقل شناسی یا شناخت شناسی می باشد که جملگی زمینه های متفاوت معرفت نفس هستند و این همان قیامت دین است. به بیان دیگر ما در دوران ختم امر به معروف و نهی از منکر قرار داریم که این همان ظهور جهانی لا اکراه فی الدین است که عرصه عقل و اختیار می باشد. در واقع امروزه دینی جز عرفان نیست و مابقی یا عقب ماندگی تاریخ است و یا غفلت از حق انسان آخر الزمان و فقدان اسلام محمدی. و این به معنای امر به عرفان و نهی از دین جاهلانه و تقلیدی تاریخی است که همان تحقق کمال نعمت خدا در عرصه ختم نبوت می باشد و قیامت دین. این همان رسالت امامان آخر الزمان است، رسالت عرفانی. و غیر از این دین عرصه جاهلیت و قبل از ختم نبوت است. امروز دین چیزی جز معرفت دینی نیست که انسان مدرن را بر سر دوراهی کفر آشکار یا ایمان خالص مخیر می سازد. و غیر از این دین شرک و نفاق است که جز زلالت و انحطاط نیست، زیرا هنوز در عرصه اکراه در دین قرار دارد. و این تفسیر آیت الکرسی است که به مثابه قلب قرآن می باشد. شرایط توکل. توکل خالصانه به خدا که تنها قلمرو به رابطه ای مستقیم با خدا و تقرب الی الله در عمل است، هنگامی ممکن است که آدمی در شرایط انتخاب بین حق و باطل قرار گیرد. در شرایطی که برای انتخاب حق هیچ ضمانت و امنیت جانی و نانی و نامی و عاطفی در نزد خلایق نداشته باشد و از همه سو تهدید شود و هیچ یاور و بیمه و ضامن هم در کار نباشد. اصولا کسی که دعوی ایمان و اخلاص و خداپرستی دارد، هر چند وقت از جانب خدا دچار چنین امتحان و انتخابی می شود تا خودش ببیند که به راستی آیا خدا را برای خود کافی می داند یا نه. دین و دعوی ایمان و خداشناسی در یک کلمه چیزی جز اثبات خدا کافی است نمی باشد، و چون این اثباتی هنگامی محقق می شود که فرد مدعی و امتحان شونده فل واقع در آن امتحان و انتخابش به ناگاه کل ارکان حیات معیشتی و اجتماعی و عاطفی و حیثیتی و جانی خود را بر لبه نابودی ببیند و هیچ راه نجاتی جز از جانب خود خدا نداشته باشد و به خدا اطمینان کند و حق را انتخاب نماید. و این گونه است که آدمی هم خودش را به تمام و کمال می آزماید و هم خدایش را. و انسان تا در چنین امتحاناتی موفق نشود، ایمان و باورش به خدا و دین و حقیقت شعاری میان تهی است. خدا را فقط میتوان در مواقع نابودی شناخت و توکل یعنی اطمینان به خدا در چنین شرایطی. توکل قلمرو به یافتن هستی از نیستی است. ملاک کفر و ایمان. روزی به یکی از آشنایان گفتم تو عجب کافری هستی. او که رنگ از صورتش پریده و گویی می‌خواست به من حمله کند و گلویم را بفشارد گفت محض اطلاع شما باید بگویم که در تمام عمرم نه از دیوار کسی بالا رفتم، نه زنا کردم، نه مال کسی را خوردم و نه توی گوش کسی زدم و نه به عهدی خیانت کردم و بلکه به ده ها نفر کمک کرده و آنان را از گرفتاری ها و فقر و بدهی نجات دادم و همه نمازهای عقب افتادی زندگیم را جبران نمودم و بیش از پیش از خمس و زکات خودم به مردم انفاق نمودم. آیا در مذهب شما ملاک مسلمانی چیست؟ به او گفتم در مذهب من ملاک مسلمانی این است که اگر به کسی بگویی که کافر و ریاکار و ناپاکی، از خجالت سرش را پایین می اندازد و تا بناگوش سرخ و شرمنده می شود و در دلش این کفر را می بیند و تصدیق می کند و خود را قابل دفاع نمی یابد و دست کسی را هم که این کفر را به او نماینده می بوسد و دیگر رهایش نمی کند و او را دوست و بلکه امام خود قرار می دهد. حتی اگر به قول شما همه احکام شرع را به ظاهر رعایت کرده باشد. در میزان دین ما آدم های مؤمن خود را کافر می بینند و آدم های کافر هم خود را مؤمن می پندارند. ما این درس را از امامان و پیامبر خود آموخته ایم. در مذهب ما نشانه ایمان خشوع است و نشانه کفر هم تکبر و غرور است. در مذهب ما ملاک دل است و نه گل. در مذهب ما چه بسا یک مرتاض قدیس را کافر نامند. در مذهب ما خدای ما بر سر نمازگزاران متکبر فریاد می کشد و عذابشان می کند. در مذهب ما هر چه که از خود پرستی و خودمحوری و سر خود باشد کفر است و این است که قدیس بی امام را کافر نامند و ایثارگران خود پرست را فاسق می خواند. دین آدم متکبر بدتر از بیدینی است. در مذهب ما گناه کردن گناه نیست بلکه شرمنده نبودن گناه است و غرور خود شیطان است. آسان‌ترین راه زندگی. خداوند در کتابش می‌فرماید آنان که اسلام را سخت معرفی می کنند و آن را محال و شاق می خوانند منافق هستند و می خواهند که راه خدا را بر مردم سد کنند. در قرآن راه هدایت معروف به صراط المستقیم است، یعنی سر راست ترین و ساده ترین راه و روش زیستن. آیا براستی دروغ گفتن راحت تر است یا راست گفتن؟ صادق بودن راحت تر است یا ریا کردن؟ وفا کردن راحت تر است یا خیانت و مکر و پلیدی کردن؟ دزدی کردن راحت تر است یا قناعت کردن؟ چاپلوسی و فریب کاری راحت تر است یا عزت نفس و صمیمیت؟ آیا از طریق فحشا و هرزگی جلب نظر کردن راحت تر است یا از طریق حیا و عصمت؟ آیا صبور بودن راحت تر است یا شتاب و سگدویی؟ آیا جنگیدن راحت تر است یا مذاکره کردن؟ آیا بخشیدن راحت تر است یا انتقام جویی؟ پرواضح است که برای یک آدم که سلامت حتی حیوانی هم داشته باشد و هنوز دیوانه نشده باشد، راه دین بسیار راحت تر است و راه کفر تماماً زحمت و زجر و عذاب و جان کندن و سوختن است. پس فقط احمق ها و دیوانه ها به راه کفر می روند، زیرا شاق ترین راه و روش زیستن را بر می گزینند. و احمق‌تر و دیوانه‌تر از اینها کسانی هستند که کافران زندگی می‌کنند و تظاهر به دین می‌نمایند، یعنی منافق‌ها. و اما چرا به قول قرآن همواره اکثر مردمان به راه کفر و نفاق می‌روند؟ چرا اکثران احمق و دیوانه‌اند و گویی با خود عداوت دارند؟ آیا کافران زیستن خود عذاب نیست؟ عذاب چه صفتی در بشر است؟ عذاب بخل نسبت به دیگران. آن که چشم دیدن سلامت و عزت و راحتی دیگران را نداشته باشد، خودش هم نمیتواند زندگی راحتی بکند. و این مصداق سخن سعدی است که بنی آدم اعضای یکدیگرند. در واقع بنی آدم از روح و جان و نفس واحده اند. کسی که سلامت و سعادت دیگران را نمی‌خواهد، نمی‌تواند سعادت خود را بخواهد. پس بخل و حسد منشأ ذاتی کفر بشر است، ولذا به قول قرآن آدم بخیل در واقع نسبت به خودش بخیل است. پس دین و ایمان و شرافت و سعادت بشر محصول مردم دوستی و عشق به مردم است و این اساس فطرت پیامبران خدا بوده است و شریعت و احکام دینی آنها محصول طبیعی این عشق بوده است. پس گوهر دین و سعادت و عقل همانا بشر دوستی و دیگر دوستی است و کمال دین و سعادت و عقلان است که آدمی دیگران را بر خودش ترجیح دهد و این ذات نبوت است. پس می‌بینیم که حماقت و جنون از شقاوت و بیرحمی بشر به دیگران است. انسان تا دیگران را دوست نداشته باشد، نمی‌تواند خودش را دوست بدارد. این اصل اول در خلقت انسان است. آتش دوزخ همان آتش بخل و حسد است. پس بیاییم دعا کنیم که خدایا آتش بخل را از وجودمان برانداز. زندگی مؤمنانه یا زندگی مریخی؟ طرح یک نامه. جناب دکتر، با عرض سلام و خسته نباشید، من یک دانشجو هستم و در آشنایی با سایت شما و مطالعه آثارتان برای نخستین بار باور کردم که می شود مؤمنان زیست و آدم بود. تلاش کردم تا در حد امکان در خانه و دانشگاه به کسی دروغ نگویم، چاپلوسی نکنم، متواضع باشم، وظایف خود را بی مزد و منت انجام دهم، در منزل به والدینم کمک کنم، قرآن و نماز را با معنا و تفکر بخوانم، قانع باشم، حرص نزنم. بلافاصله با یک سرماخوردگی به پزشک رجوع نکنم و خودم با رعایت مراقبت ابتدایی درمان شوم و برخی دیگر از مسائل روزمره. من گمان می بردم که لااقل اعضای خانواده و دوستانم از این بابت خوشحال شوند و مرا تحسین و تشویق کنند، ولی با کمال حیرت مواجه با صحنه ای کاملا مخالف تصوراتم شدم. همه مرا موجودی مریخی می‌یابند و از بابت سلامت روانی من نگران شدند و برخی مرا متهم به کفر و انحراف و گمراهی می‌کنند و حتی مرا متهم به گرایش به مسیحیت و بهائیت نموده و خلاصه اصلاً باورم نمی‌شود و دارم به راستی دیوانه می‌شوم. این چه سری است؟ لطفاً مرا نجات دهید. روش شناسی رزق حلال. طبق معارف دینی، قرآنی و احادیث معتبر، رزق حلال همان رزق با عزت و شاهانه است که فرد هرگز به دنبالش نمی دود و گدائی و التماس نمی کند و در جهت کسب رزق خود هیچ نگرانی ندارد، زیرا باور دارد که رزق او نزد خداست و به موقعش به دستش می رسد و هیچ کس قادر به قصب رزق او نیست. رزق حلال نه تنها موجب عذاب و خستگی و زجر و خودفروشی نیست، بلکه خستگی تن و جان و دل را به در می کند و امراض تن و دل را درمان می نماید و موجب معرفت و رشد می گردد. هرگاه که آدمی از سگدویی به دنبال رزقش بازی ایستد، رزق هم می ایستد، و آنگاه که فرد به سوی خدایش بازگردد، رزق هم به دنبال صاحبش روان می گردد و او را تا خانه می رساند و در خانه بر سر سفره‌اش آشکار می شود. رزق حلال حاصل این اندیشه و باور است که انسان برای کسب رزق آفریده نشده، بلکه برای کسب معرفت و تعالی روح و شناخت و دیدار خدا خلق شده است و کار کردن برای کسب رزق نیست، بلکه وسیله ای برای تزکیه نفس و معرفت حق است. کسی که چنین پندارد که اگر به هر دلیلی نتواند کار کند از رزقش باز میماند، کافر است و رزق او به هر روشی که حاصل آید حرام است. این نشانه حلال و حرام رزق در عرصه اندیشه است و نشانه حلال و حرام رزق در عرصه عمل، که هم میزان عزت و سلامت و سربلندی در کار است. رزقی که تن و جان را رنجور کند حرام است. مهلت انتخاب و رستگاری. هر انسانی در مرحله ای از زندگیش به ناگاه با بهانه ای و به شیوه ای و با مشاهده حجت هایی بیدار می شود و به علت همه خطاها و تباهی ها و ذلت و ستم هایش در زندگی به یقین آگاه می گردد و زان بعد برای مدتی مهلت داده می شود تا از گذشته خود توبه نموده و برای اولین بار بر اساس معرفت انتخابی برای سرنوشت خود داشته باشد و از اسارت زندگی جاهلانه و غریزی و میراثی خارج شود و خود باشد، یعنی صاحب هویت گردد و مسئولیت زندگیش را بپذیرد. در دوره این بیداری و مهلت بسیاری از غل و زنجیرهای اسارت و ستم از وجودش برداشته می شود تا بتواند عملا توبه نماید و حق را انتخاب کند. متاسفانه اکثر آدم‌ها از این مهلت و گشایش و بیداری هم همچنان در مسیر زندگی جاهلانه گذشته خود گام بر می‌دارند و می‌پندارند که این گشایش ابدی خواهد بود، ولی به ناگاه در پای رحمت و توبه بسته می‌شود و آن قل و زنجیرها به شدت و قوتی بیش از پیش آنان را به بند و عذاب می‌کشد و فقط اندکی ایمان آورده و توبه می کنند و سرنوشت خود را تغییر داده و حق را انتخاب می کنند. آنان که توبه نمی کنند پس از مرگشان می گویند ای کاش یک بار دیگر به زندگی دنیا بر می گشتیم تا خود را اصلاح می نمودیم. به آنها گفته می شود به شما مهلت داده شد و توبه نکردید و بلکه بر ستم خود افزودید و کافرتر شدید. خداوند بسیار مهربان است و به همه آدمها مهلت توبه و نجات می دهد و به برخی مهلتی چندین باره می بخشد. خوشا به حال کسانی که از این مهلت الهی بهره حق می گیرند و دو دنیای خود را نجات می دهند و رستگار و سربلند می شوند. چرا نمی توان خود را دوست داشت؟ ای فرزند آدم، آیا کی می خواهی به خودت رحم کنی و کجا لایق بهشت من باشی؟ حدیث قدسی. حقیقت این است که انسان از دل فرد دیگری می تواند خود را دوست بدارد. این سخن خداوند به آدمیزاد داله بر کفر ذاتی اوست که به زبان امروزین نوعی مازوخیزم و خود آزاری و خود بد بودن و نفرت از خیشتن است که به انتقامی بی پایان از خیشتن منتهی می شود که همان دوزخ است. به راستی این چه رازی است در این حیوان دوپا که حتی خداوند را هم گاه به حیرت می اندازد؟ آیا حیرت نمی کنی که چگونه کافران بر آتش دوزخ چه صبورانه می سوزند؟ قرآن. و بلکه بر آتش دوزخ می رقصند. این بیرحمی بشر نسبت به خودش از کجاست؟ آدمی حتی نسبت به حیوانات مهربانتر است تا به خودش. این همان راز کفر بشر است که اکثریت مردمان بدان مبتلایند که از یک نظر عین حماقت اوست و از نظر دیگری عین شقاوت او با خیشتن می باشد. و به قول فیلسوفی، خداوند این نوع آدمها را بیشتر دوست می دارد که اکثریت قریب به اتفاق مردم را این گونه آفریده است. تا در دلی ایمانی نباشد، انسان نمی تواند به خود خوشبین و مهربان باشد. و اندکی هم که به خود مهربانند، به دست کافران شکنجه و یا کشته می شوند. گویی که مهر و عطوفت با خیشتن در مذهب کفر، گناه و خیانتی نابخشودنی است. حقیقت این است که با عقل خیر و شر و نگاه بهشت و دوزخی هرگز نمیتوان به راز هستی پی برد و خدا را شناخت. این نوع اندیشه محکوم به کفر و انکار است. جز با فهم عشق نمیتوان خدا را و آنگاه انسان را شناخت. هیچ کس نمیتواند بدون داشتن پیر و مرادی خود را دوست داشته باشد. این است مسئله. آگاهی و نفاق. برخی میپندارند حالا که میدانند نفاق و ریاکاری و رزالت و دروغگویی و فحشا بد است، پس دیگر خوب هستند و این دانایی ذهنی برای خوب بودن کفایت میکند. اتفاقا ریاکاری و نفاق در انسان با آگاهی آغاز می شود و تا قبل از آگاهی اخلاقی و معنوی یک کافر جاهلند و زان بعد تبدیل به کافری منافق می شوند. زیرا زین پس بایستی اعمال زشت خود را اول برای خود و سپس برای دیگران زیبا سازی و توجیه کنند و این نفاق است. آگاهی اگر موجب جهاد بر علیه نفس و تقوا نشود، جز نفاق پدید نمی آورد، مخصوصا اگر این آگاهی از نوع معرفت نفس باشد که آدمی از کلام و آثار دیگران می یابد. بنابراین در فرد، خانواده یا جامعه‌ای که میلی به جهاد نفسانی و تقوا ندارد، هرچه که اشاعه تبلیغ کلامی معنویت و دین و عرفان بیشتر باشد، فقط موجب تقویت و تعمیق ریا و نفاق می شود و فرهنگ را روز به روز پیچیده تر و موذی تر می سازد. و این یکی از مهمترین آسیب‌ها در جامعه ماست که اکثر مسائل را تبدیل به معمایی لاینحل نموده است. هر فرد و جامعه ای در هر مقطع زندگی و تاریخش دارای حدی از تقوا پذیری و اراده به فضیلت دارد و اگر تبلیغات و آموزه‌های عمومی بیش از این حد مروج معارف باشد، موجب عقده‌ها و امراض روانی و فرهنگی و اخلاقی هولناکی می شود. مگر اینکه عناصر و ارکان هویت زای قدرتمندی در میان مردم باشد که انگیزه و اراده معنوی و اخلاص و فضیلت را در مردم تحریک کنند. ما امروزه دچار چنین بحران و عدم توازنی بین هویت و تبلیغات هستیم، بین بود و نبود. دین نژاد و دین نژاد. دین در لغت به معنای راه است و آن راه و رسم زندگی کردن است. این راه و رسم را یا خود خداوند به واسطه مذهب انبیای خود پیش روی آدمی می نهد و آدم می پذیرد و یا راه و رسم خانواده و نژاد خود را می پذیرد. اولی دین نژاد است که دین خدا به عنوان نژاده است و دومی دین نژاد است و این دو در نقطه مقابل یکدیگر است. اولی دین ایمان است و دومی دین کفر. و اما یک راه و رسم دیگری هم وجود دارد که باطنن و عملن همان دین نژاد و نژاد پرستی است، ولی آداب و شعائر دین نژاد پرستی را به عنوان رنگل آب خود استفاده می کند که همان دین نفاق است که بدترین آنهاست. دین نژاد پرستی همان راه و رسم پرستش آبا و اجداد و سنت و آرمانها و احساسات آنهاست که در پرستش همسر و فرزندان و پدر و مادر و خاندان و قوم و قبیله و ملیت به فعل در می آید و هدف رضایت اعضای نژاد خویش است. دین انبیای الهی محصول نبرد آنها با نژاد خویشتن است و در این نبرد است که راه و رسم ازلی و نژادی و الهی از ذات فرد رخ می نماید و آن نور ایمان و حق پرستی است و همواره در تضاد با منافع و احساسات افراد خانواده و نژاد است. دین نژاد پرستی در واقع همان خود پرستی است، زیرا نفس غریزی هر فرد بشری طبعاً از وراثت و جبرهای تاریخی و نژادی خود تبعیت می کند و لذا خود پرستی و نژاد پرستی دروی یک سکه کفر است و لذا دین نژاد پرستی برخواست از نبرد فرد بر علیه خودش می باشد که عین نژاد است. پیامبر شناسی مدرن. نبوت ختم شده است به این معنا که به کمال رسیده است و نه پایان یافته است، یعنی همواره بعد از پیامبر اسلام مؤمنان مخلصی آمده اند و خواهند آمد که بار رسالت مهدی را بر دوش دارند و برای احیای دین او حیات و هستی خود را وقف مردم می کنند، منتها نه به یاری وحی جبرئیلی که به یاری عقل و ایمان و معرفت توحیدی. و این رسالت به مراتب شاقه‌تر از رسالت مهدی است، زیرا تماماً متکی به خیشتن است و مسئول تمام و کمال راه و روش خیشتن است. آدم که پیامبران چون این مسئولیتی نداشتند، فقط مسئول بودند که بگویند و بروند. این رسالت آخر الزمانی از جنس امامت است و این است که پیامبر اسلام صلی الله می‌گوید: مؤمنان امت من در آخر الزمان در نزد خداوند مقامی برتر از انبیای سلف دارند. کسانی که هنوز فقط برای امیال غریزی خود زندگی می کنند در دوران جاهلیت هستند. پیامبر شناسی در یک کلمه چیزی جز عشق بی توقع و بی مزد و منت به خلق خدا و نجات آنها نیست و خدمت به مردم در جهت بازیابی عزت و ایمان و شرف الهی خیش. این عشق و خدمت به خلق همان استمرار رسالت پیامبران در تاریخ است. این عشق تحت هر عنوانی که باشد از جنس رسالت انبیای الهی است، همانطور که انبیا به زبان حال و عقل قوم خود سخن می گفتند. بنابراین همه مبارزان آزادی و عدالت و استقلال اقوام بر روی زمین که جان و آسایش خود را وقف مردم می کنند، استمرار رسالت پیامبرانند و در نزد خداوند چه بسا عزیزترند. گاندی ها، چه گواراها، مصدق ها و امیر کبیر ها. آن که فقط برای خودش زندگی می کند و خانواده خیش هنوز ما قبل از نبوت است. فلسفه دوزخ. نانش می دهی گازت می گیرد، آبش می دهی فحش می دهد، محبتش می کنی تو را محتاج و در یوزه خود می پندارد، در قبال زشتی هایش سکوت و ستاری می کنی تو را احمق می خاند، در قبال جفایش وفا می کنی تو را ترسو می نامد، تیمارش می کنی طلبکارت می شود و تو را نهایتا تنها دشمن خودش می یابد و انتقام می ستاند. حال اگر فریبش دهی، به او ستم کنی، او را به لجن بکشی و به ذلت بیندازی، آنگاه قدر تو را می داند و از تو سپاس گذار است و تو را دوست خود می داند و خود را به پای تو می اندازد. این همان بشر کافر است. پس چون این موجودی ذاتاً طالب عذاب است و با عذاب آرام می گیرد و تاب تحمل رحمت و عزت را ندارد، این نیاز بشری موجب پدید آمدن دوزخ است که به دست خودش بنا می شود. به همین دلیل بهشت طبیعت به دست بشر ویران شد و دوزخ صنعت در این ویرانی پدید آمد و بشر را از همه سو فرا گرفت. دوزخ فلسفه کفر ذاتی بشر است. بشری که تاب تحمل بهشت عزت و سلامت و رحمت را ندارد و دیوانه می شود و به جان کسانی می افتد که این بهشت را برای او ممکن کرده اند. کفر همان عداوت ذاتی بشر نسبت به خودش می باشد. کفر همان نبرد بشر بر علیه هستی خیشتن است. کفر همان اراده به تخریب و تباهی و نابودی جهان و خیشتن است و دوزخ تنها درمان آن است.